بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عقد المدینه و عقد البیت داشتیم. بعد از اینکه عقد المدینه رو توضیح دادیم و بیان کردیم که شریعت در باره اداره یک شهر چه فرموده و عقد چه حکم میکند، بعد از اون وارد بحث در عقد البیت شدیم. در عقد البیت بحث ازدواج رو که رکن عقد البیت بیته مطرح کردیم و توضیح دادیم که باید ازدواج صورت بگیره و آشکار هم باشیم. الان دنباله همین بحث در عقد البیت رو ادامه میدیم. میفرماید که واجب است که شریعت چنان قوانینی جعل کند، این واجب هایی که میگیم واجب های عقلیه، یعنی عقل حکم میکنه، واجب است که شریعت چنان قوانینی جعل کند که به راحتی این ارتباط تجوزی که حاصل شده از هم نپاشید، یعنی برای طلاق قوانینی وضع کند که به آسانی انجام نگیرد، یعنی اینطور باشه که هر کس از طرفین تا یک حادثه مختصری پیش آمد اقدام به طلاق نکند و الا اگر بخواهد این راه باز بشه و طلاق در هر فرصتی باعث به وجود بیاد و باعث به همریختگی این اجتماع کوچک شود و فاسد فراوانی خواهد داشت که احتیاج به توضیح نداره. دو دلیل بیان می کنند که طلاق باید سختگیری بشه. یک دلیل این است که همین که عرض کردیم که این جامعه کوچک بر اثر طلاق مبتلا به ضرر میشه و ضررهای بسیاری که اگر جلوش گرفته نشه چه بسا به مدینه هم سرایت کند و جامعه هم فاسد کند. جهت دومی که فکر می کنند در این که باید جلوی طلاق حتی امکان گرفته بشه این است که کل جهان با محبت اداره میشه و محبت با الفت حاصل میشه و الفت با طول مخالطت حاصل میشه. اگر جلوی طلاق گرفته نشود طول مخالطت حاصل نمیشه، یعنی اختلاط زن و مرد در فاصله زیادی تحقق پیدا نمی کنه و نتیجتاً الفتی حاصل نمی شود و به دنبالش محبتی که باید جامعه رو و هم جامعه منزل رو هم جامعه شهر رو اداره کنه به وجود نمیاد. پس برای اینکه الفت و محبت پیدا بشه باید طول مخالفت حاصل بشه و طول مخالفت در صورتی حاصل میشه که جلوی طلاق تا حدی که ممکن است گرفته شود. این دو دلیل است برای این نظر که طلاق نباید آزاد باشد. من چرا بالاخره قوانینی باید جعل بشود که مانع اقدام به طلاق بشه. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه و با این دو دلیل اثبات میشه که باید در طلاق سختگیری بشه، بعد از این مطلب ایشون میفرمایند که هم از ناحیه زن باید سختگیری بشه هم از ناحیه مرد، یعنی یه قوانین باید جعل بشود که دست زن رو نسبت به طلاق کوتاه کند، یه قوانین دیگری که دست مرد رو کوتاه کنه که این دوتا نتوانند تا هر اتفاقی بیفته اقدام به طلاق کنند. ابتدا اون راه تأکد ازدواجی رو که از ناحیه زن ممکن است به وجود بیاد بیان می کنن، بعد راه تأکدی که از ناحیه مرد به وجود میاد بیان می کنن. در ضمن اشاره می کنن که نباید به طور کامل راه طلاق بسته بشه، زیرا اگر راه طلاق بسته بشه مشکلاتی دیگر داره و بعد هم باز توضیح داده می شود که نباید که اگر طلاق هم باز اجرا شد راه صلح و بازگشت باید باز بماند، که اگر مرد پشیمون شد دوباره خواست به زن رجوع کند بشود. پس از طرفی طلاق رو باید سختگیری کند، اما راهش را به طور کامل نبندد. از طرف دیگر اگر طلاقی حاصل شد باید یه راهی باشد برای رجوع طرفین که بتوانند دو مرتبه اگه پشیمون شدن زندگی رو از سر بگیرن. این همه توضیح داده میشه. پس سه تا مطلب ما در اینجا فعلا داریم. یکی این که طلاق باید کنترل بشه، آزاد نباشه. دوم این که به طور کلی نباید راهش بسته بشه. بالاخره یه وقتی اجبارم طلاق باید اجرا بشه، اگر اجرا بشه بهتر از اینه که نکاح زبان پیدا کنید. سوم این که اگر طلاقی اتفاق افتاد راه برای بازگشت باید باز بمونه. این چهارمی هم داریم با اون می که راه بازگشت نباید خیلی وسیع باز بشه که مرد هر که دلش بخواد بکنه. یه جوری باید این راه کنترل بشه. مثلا گفته بشه اگر بار دوم طلاق دادی بازم به کسی نمیزنیم، بار سوم دیگه نمیزنیم رجوع کنیم، مگر اینکه بعد از محلل باشه. یعنی به یه صورت باید راه رو بر مرد هم ببندن که این صلح هم خیلی وسیع بر او برای او گذشته جعل نشه، و الا باز این همه مشکل درست میکنن. توجه میکنید که با این بیاناتی که داریم میکنیم معلوم میشه که یک جامعه کوچک منزل رو میتوانیم به این قوانینی که گفتیم همیشه یک جامعه شاداب و یک جامعه صالحی نگه داریم. الان ما اون دو دلیلی رو که برای این جلوگیری از طلاق و کنترل طلاق گفته شده مظلوم که از خارج از کردم از اون میخونم، بعد میپردازیم به این بحث دیگر که از ناحیه زن چگونه باید طلاق کنترل شود و بعد از ناحیه مرد چگونه باید جلوگیری شود. اینا انشاءالله توضیحش میاد. حالا این تیکر که از کردم از رو بخونم. سطر 449 بودیم، سطر 6 و یکی و یجب ان یؤکد الامر ایزن فی سبوت هذه الوصله، واجب است که شریعت تأکید کند ایزن در ادامه این ارتباط تزوج، همونطور که ایزن یعنی همونطور که در اصل حدوثش و حصولش تأکید لازم است که باید این ازدواج تحقق پیدا کند، همچنین در ادامه و ابقایش هم باید شریعت تأکید کند. فی ثبوت هذه الوصله، ثبوت به معنای حدوث نیست، به معنای وجود نیست، به معنای ثباته، به معنای دوام و ادامه و ابقا. یعنی همونطور که اصل حدوثش را واجب است تأکید کند که جامعه بدون این ازدواج برقرار نماند، علاوه بر این باید در ثبات این وصلت یعنی این ارتباط زن شوهر هم تأکید کند که به آسانی این ارتباط پاره نشود. حتی لا یقع مع کل نزقین فرقتون، چنان راه رو سخت کند که با هر نزق، نزق یعنی شبکی، خفت، آشفتگی، که با هر آشفتگی فرقتی حاصل نشود. تا یه اختلاف و آشوبی بین زن و مرد برقرار شد زود به جدایی منتهی نشد. بالاخره راه باید میخورده، راه باید بسته بشه تا حدی که به این صورت طلاق آسان نباشه. که اگر با هر آشفتگی فرقتی و جدایی حاصل بشه، فیؤدی ذلک الى تشتت شمل جامع للاولاد و والدیه. شمل یعنی اجتماع، منظور اجتماع بیته، همون اجتماع خانوادگیست. که اگر با هر آشفتگی فرقتی حاصل شود معدی می شود و منتهی می شود، منجر می شود زالج، این طلاق به دنبال هر آشفتگی منجر می شود به تشتت، یعنی پراکندگی اون اجتماع کوچکی که جمع کرده اولاد و والدین این اولاد رو، یعنی همین جامعه که ما اسمش رو میداریم منزل. این جامعه بالاخره گروهی کوچکی رو دور خودش جمع کرده. اگر ما طلاق رو راحت قوانین طلاق قوانین راحتی باشه، منتهی به این میشه که این جامعه از هم بپاشه و پراکنده شود. اولا این جامعه از هم میپاشه، ثانیا احتیاج پیدا میکند که هر انسانی تجدد احتیاج کل انسان الی مزاوجه، لازم میاد که هر انسانی احتیاج مزاوجت جدید داشته باشه. هم مرد احتیاج به مزاوجت جدید داشته باشه، هم زن. و خود همین هم بازی مشکلیه، به اثر هم ردیف رو پیدا کردن، همسان رو پیدا کردن و بعد باش ازدواج کردن، خود این هم به مقداری از وقت انسان رو میگیره. و چرا که اگر کار بخواد ادامه پیدا کنه، تمام وقت آدم و عمر آدم به این چیزا بگذاره و در واقع ضایع بشه. و فی ذلک، یعنی در پراکندگی اون جامعه کوچک و در تجدد احتیاج هر انسان به مزاوجت، انواع اون من از ضرر کثیرت. این دلیل اول است که نشان میدهد که باید طلاق آزاد آزاد نباشه، بالاخره یه قوانینی این طلاق رو مشکل کنه. دلیل دوم همون است که از خارج عرض کردم که کل جوامع، چه جامعه بزرگ چه جامعه کوچیک، با محبت اداره میشه. اگر محبت نبود، جامعه اصلا وجود نمی گرفت. بر فرضم به اتفاق وجود می گرفت، جامعه صالحی نبود، بلکه یک جامعه در هم ریخته و آشفته بود. پس محبت حتما برای یک جامعه لازمه، چه جامعه بزرگ چه جامعه کوچک. و این محبت همونطور که عرض کردیم از طول مخالفت حاصل میشه، یعنی از ارتباط طولانی با هم دیگر داشتن. پس باید این ارتباط ازدواج رو طولانی کنیم و به وسیله هر طلاقی، به وسیله هر آشفتگی به طلاق منتهیش نکنیم. و لعن اکثر، این لعن دلیل دوم است بر این که باید با هر نظری فرقه حاصل نشود، با هر آشفتگی جدایی حاصل نشه. دلیل اول رو با فلیا عدی زالک الا تشتت شم بیان کردیم، دلیل دوم رو با لعنه بیان میکنیم. ولأن اکثر اسباب المصلحت المحبه، مصلحت یعنی صلاحی که در جامعه حکومت می کند و حاکم در جامعه است، اکثر اسبابش محبته. خب این صلاح اگر بخواد در جامعه باشه، اسباب مختلف داره. مهمترین سببی که می تواند صلاح جامعه را تضمین کنه، محبت بین افرادشه. و لعن اکثر اسباب المصلحه، یعنی مهمترین سببی که برای صلاح جامعه داریم، چه جامعه صغیر چه جامعه کبیر، محبت است. و المحبت لا تنعقد الا بالالفه، محبت با الفت اونس حاصل می شود، منعقد می شود. و الفت لا تحصل الا بالعاده، یعنی باید عادت کنن طرفین به هم دیگر تا الفت و اونس پیدا بشه. والعادت لا تحصل الا به طول المخالطه، عادت هم با طول مخالطه، یعنی با ارتباط طولانی حاصل می شود. پس اگر بخواهیم محبت در جامعه برقرار کنیم، ارتباط طولانی لازم داریم. ارتباط طولانی با طلاق منافات دارد، پس محبت با طلاق منافات دارد. برای اینکه بتوانیم محبت رو در جامعه حاکم کنیم، پس جلوی طلاق رو حتی الامکان باید بگیریم. تمام شد. اینجا را از خارج گفته بودم. حالا میخوام بگیم و حاضر تأکد یحصل من جهت المرأة. تأکد یعنی استواری ازدواج که به آسونی از هم نپاشد. این هم از ناحیه زن میتواند حاصل شود. یه قوانین باید گذشته بشه که از طرف زن فرقت حاصل نشود، تا تأکد ازدواج و این ارتباط برقرار بمونه. هم از ناحیه من، از هر دو طرف باید این ازدواج محفوظ بمونه، یعنی باید طوری کنیم که طلاق از هر دو طرف مشکل باشه. تأکد یعنی محکمی. آزاد تأکید داری شما؟ آزاد تأکید بله شرط مسلم داریم که آزاد تأکیده. تأکید با تأکید یکیه. تأکید یعنی تأکید ازدواج، تأکید یعنی تأکید ازدواج. یعنی بالاخره استواری در هر دو معنیش استواریه. این استواری رابطه که ما گفتیم هم از طرف مرأه حاصل می شود، هم از طرف مرد حاصل می شود. از طرف زن چه طلبات حاصل بشه توضیح می دیم. برق نزنید صفحه 450 را البته کتاب چاپ ما سطر سوم و اما من جهت رجل ادل و حاضر تأکد یحصل من جهت المرأه که الان می خونیم ادلش نصف صفحه بعد میاد و اما من جهت رجل که هر دو ایشون بیان می کنه که تأکد ازدواج هم باید از ناحیه مرد برقرار بشه هم از ناحیه زن. حالا توضیح میده که از ناحیه زن چطوری برقرار میشه، از ناحیه مرد چطوری برقرار میشه. میفرماد از ناحیه زن تأکد ازدواج این است که بله امکان طلاق به دست او نباشد. اگر امکان طلاق به دست او نباشد از ناحیه او تأکد ازدواج حاصل میشه، یعنی راه طلاق رو بر او ببندد. حالا بعد که اگر بستن سه مشکل پیش میاد اینو بعدا خواهیم گفت، راه رو به طور کامل حتی بر زن هم نمیشه رفت. یه راه مخصوصی هست که اگر زن نتواند ازدواجش رو ادامه بدهد از این راه میتواند این ازدواج رو به هم بزنه که اون انشاءالله بعدا میگیم. ولی همینطوری به طور معمول اختیار طلاق به دست زن نیست. علتش هم اینه که زن چنان ساخته شده که در مقابل حوادث مقاومتش کمتر از مرده. به این جهت اگر اتفاقی در زندگی بیفته و اتفاق ناخوشایند باشه او رو برافروخته تر می کند تا مرد رو، و زود او به سمت تصمیم طلاق میل نشان می دهد. به این جهت گفته شده که جلوی او گرفته شود تا این که با کوچکترین اتفاقی سراغ به هم زدن ازدواج نرود. البته حالا چرا زن این چنین آفریده شده؟ خدای حکیم آفریده. وقتی خدای حکیم آفریده باشه همه چی مناسبه. ممکنه ما بعضی مسائل متوجه نشیم، ولی بالاخره خدا میدونه که باید چطوری یک جامعه اداره بشه. هر کی رو مناسب اون وظیفه که داره میآفرینه. چه بسیار از همین خلقی که برای زنها گفته میشه چه بسیار جوامع به کمال رسیدن از همین فسن، از همین عدم تحملی که زنها داشتن. با همین عدم تحمل، با اعتراض کردن به مرد، با تلخ کردن زندگی بر مرد، مردی رو که زودی تصمیم نمیگه به سراغ تصمیماتی که چه بسا سازنده بوده سوق داده. و حتی بعضی کشورها که مثل در تاریخ گفته میشه به توسط زنها با همین اعتراضاتش ساخته شده، که اینطور که گفته میشه انگلیس مثلا زنها گفتن ما اینجا برامون سرده نمیتونیم کار کنیم، بالاخره مردا رو سوق دارن به همین جزیره جالب هست. انگلیس رو زنها تقریبا میشه که اصلا تأسیس کرد و در خود زندگی معمولی هم همین کرد. وقت عقل را هم خدا در زن ضعیف آفریده، زیرا اگر قوی میآفرید، البته جهات مختلف ممکنه بشه باشه ما یه جهت رو میفهمیم، اگر قوی میآفرید چه بسا که رابطه او با فرزند اون چنان که الان هست نبود، مثل رابطه مرد با فرزند بود. مرد به محضی که ببینه فرزند راه منحرف میده بر اثر معتدل بودن محبت اون فرزند رو تحت فشار قرار میده و او رو بالاخره به اجبار اگر به تواند به سمت راه مستقیم برمیگردونه. زن اگر میخواست این کار رو بکنه اون بچه بالاخره عقده‌ای میشد، بالاخره از طرف یکی باید محبت کامل بود. این بود که خدا در طرف مادر محبت رو قوی قرار داد و این قوت محبت باعث شد که زن نتواند به ندای عقل اونچنان که باید پاسخ داد. عقل میگوید اینجا بچه داره منحرف میشه، ولی زن بالاخره محبت خودش رو رها نمیکنه. یادم بعضی مواقع دیگه که بچه میخواد بزرگ بشه اون وقتی که انحراف پیدا میکنه زن رو میبینیم که در مواقع مختلف زحمتی رو تحمل میکنه که اگر مربوط هیچ کدوم از لحمات فهمده میشد. محبت شدید باعث میشه که اون قوه عقلانی فعالیت کامل نکنه، و اگه فعالیت کامل میخواست بکنه چه اتفاقهای میفتاد که زن بچه رو رها میشد و به عقل خودش عمل میکرد، میگفت در اینجا باید این بچه رها شود، و وقتی رها میشد اون بچه مطمئن میشد. بالاخره محبت هایی که باید در کانون خانواده به خصوص برای فرزند بزرگ کردن فرزند باشه، احتیاج به این دارد که عقل اون چنان که در مرد هست در زن نماشه. این همه عرض میکنه این مساله، چون که حکیم این کار رو کرده هیچ اعتراضی نیست و همه علی نظام احسن. با این بیان معلوم شد که راه تأکد ازدواج از ناحیه زن اینه که به طور کامل راه برو بسته شود، یعنی مستقیم نتواند اقدام کند. البته به طور کامل نمیبندیم، من غیر مستقیم اقدام رو اجازه میدیم که بعدا توضیح داده میشه، ولی مستقیم به اجازه اقدام داده نمیشه. و حاضر تأکد یحصل من جهت المرأه و ان لا یکون فی یدیها ایقاع هذه الفرقه، یعنی در اختیارش و در دستش ایقاع و واقع ساختن این طلاق نهاده نشده باشد، یعنی اجازه طلاق و اختیار طلاق به او داده نشده باشد. اگر این کار انجام بشه تأکد از ناحیه زن حاصل میشه. فإنها بالحقیقه واهیت العقل، یعنی عقل او سست‌تر هست از عقل مرد، چون مرد باید کارهای انجام بدهد که در اون کارها احتیاج به عقل دارد، و زن باید کارهای انجام دهد که در اون کارها احتیاج به محبت دارد. به خاطر ضرورت در زن محبت قوی‌تر آفریده شده و در مرد عقل قوی‌تر آفریده شده. اگر در این مثلا از محبت کم گذاشتن در عقل جبران کردن، در اون اگر از عقل کم گذاشتن از محبت جبران کردن، بالاخره هر دو رو جوری آفریدن که به درد نظام خانوادگی بخورد. فاینده ها بالحقیقت واهیت العقل واهی سست، البته سست نه سستی نفسی ها، سست به مقایسه این از رجوع مبادرتون الى طاعت الهوا و الغضب. او در حقیقت واهیت العقل یک مبادرتون الى طاعت الهوا و الغضب، یعنی زود تصمیم میگیره اگر یک اتفاقی بیفته و او را غضب ناکنه، یا یک خواسته ای داشته باشد و به خواستش نرسه، مبادرت میکنه و برای رسیدن به خواسته یا برای جواب به غضب شاید مثلا خانواده رو به هم بریزه و به طلاق منتهی کنه. خب تا اینجا معلوم شد که راه باید در زن بسته باشد، اما راه مباشرت طلاق. ولی در این حال ایشون میفرماید که ولی راه به طور کلی نباید بسته باشه. این راه نباید بسته باشد دو جور معنا میشه، یکی اصلا بسته نباشد هم بر مرد هم بر زن، منظور این باشه، یکی نه بر زن بسته نباشد، بر مرد که خب بسته نیست، بر زن نباید بسته باشد. مناسبت بسته نشون میده که در اینجا میخواد بگه بر زن بسته نباشد، ولی طرح بحث که داخلش میشیم میبینیم نه بحث عامه، یعنی به طور کلی نباید بسته باشه که نه طلاق رو به مرد بدن نه به زن، یعنی اصلا طلاقی ندارن، به معنی که بگن ازدواج کردی این ازدواج برقرار است و قطع نمیشه، اینجور نباید باشه. پس دو تا مطلب در اینجا میتونیم از عبارت استفاده کنیم. یکی این که طلاق رو که بر زن بستن به طور کامل نباید ببندن، یه راهی هم باید برای او بذارن که بتونه خلاص بشه. یه مطلب شرح شدم، همه هنگی بحث اختزا میکنه که ما اینو بگیم، چون الان بحثش درباره زنه، بعدن به مرد میپردازه. این وسط که میگه تأکد از ناحیه زن چی جور از ناحیه مرد چی جور، اول که میگه به زن اختیار ندیم، بعد بلافاصله میگه ولی راه رو نباید کاملا ببندیم. خود سیاق عبارت نشون میده که منظورش اینه که راه رو بر زن نباید ببندیم. ولی عرض میکنم طرح رسشناسی میخونید نشون میده که اختصاص به زن نداره، یعنی به طور کلی نباید جلوی طلاق رو گرفت، بالاخره هر ازدواجی رو نباید الزام آور حساب کرد، راه طلاق رو هم باید باز گذاشت. چرا باید راه طلاق رو باز گذاشت؟ میفرماید که گاهی اتفاق میفته که بعضی طبیعت ها اصلا با هم مناسبت ندارن، ولی بر حسب این که تحقیق کامل نشده در اول ازدواج یا با این که تحقیق شده ولی امور خفیهی بوده نگفته مطلب کاملا روشن بشه، این دو تا طبیعت ناسازگار با هم ازدواج کردن. اینا دیگه هر چه تلاش بشود امکان ادامه زندگیشون به هم دیگه نیست، چون طبیعتا با هم ناسازگارن و نمیتونن بسازن. خب باید راه برای جدا شدن اینها باشه، ولی اگه بخواب اینها رو به زور به اون ازدواج وادار کنید ضررهایی به وجود میاد که شاید بیش از ضرر فرقت و طلاق باشه. خب در اینجا باید راه طلاق رو باز کنید. گاهی از اوقات هم میشود که از نظر طبیعی این دوتا با هم ناسازگار نیستن، ولی روشی که این انتخاب کرده با روشی که اون انتخاب کرده روش الفت و زندگیشون با هم ناسازگاره، نه طبیعت ها. طبیعت ها ممکنه با هم سازگار باشه، ولی این یه روش انتخاب کرده اون یه روش. یعنی مثلا این آدم توی یه زندگی تربیت شده یه جوری زندگی میکنه، این توی یه زندگی تربیت شده یه دیگه زندگی میکنه. این دوتا وقتی کنار هم میان نمیتونن با هم جور بشن، نه طبیعتشون، اون تربیتشون. تربیتشون اجازه جوشان نمیده. خب اینجا هم بالاخره باز باید راه برای طلاق باشه، و الا باز هم به مشکلی برخورد میکنیم که شاید بالاتر باشه از مشکل طلاق. طبیعت اینطوره که اینو نمیشه خیلی تبیینش کرد، به تجربه بستگی داره. شما وقتی که گاهی اتفاق میفته، شاید اتفاق افتاده باشه براتون، که به بعضی ها برخورد میکنید از همون اول نمیدونید برای چی اصلا بدتون میاد. دو تا مرد باشن به هم دیگه رفیق میخوان بشن، اینا از اول با هم دشمنی دارن، یا دو تا زن یا فرض کنید زن و مرد از اول این دو تا با هم نمیسازن. میگن اینا حالا در بعضی روایات داره که در اون عالمی که بودن با هم ناسازگار بودن، اینجا ناسازگاریشون داره ظاهر میشه، اما حالا عاملش چیه خیلی نمیدونید، ولی دو نفر هم دیگر میبینن تا حالا ندیدن، با هم دشمنی ندارن، هیچ به هم بدی نشردن، ولی از همون اول هر دو اصلا بدیشون میاد. این اتفاق میفته. این نلال جنود مجنده بله جنود مجنده اونه که اونجا اطلاف داشتن اینجا به هم دوستن، اونه که اونجا تنافر داشتن اینجا به هم دوستن. این دیگه حالا طبیعتشون به هم نمیسازه. طبیعتشون یه وقتا ممکنه اصلا طبیعت فرض کنید که طبیعت دو انسان با هم نسازه، مثلا فرض کنید این مثال رو بیان میشه زد این که عرض دادم یه چیزیست که توجیه چندانی نداره، فقط ما میدونیم بین دو نفر دشمنی اتفاق میفته که اصلا نمیدونیم، اما گاهی ممکنه دو طبیعت مختلف باشه. فرض کنید یه طبیعت شرقی یه طبیعت غربی، این فرض کنید الان نمیخوام بگم نمیسازه، مثال دارم میزن، یا یه طبیعت عرب یه طبیعت عجم مثلا، یا یه طبیعت ترک یه طبیعت فارس، اینا ممکنه خود طبیعتشون تربیتشون کار نداره، ممکنه طبیعتاً با هم نسازن. اون طبیعتش مثلا یکیشون طبیعتش خشونت، یکی طبیعتش مثلا نرمیه، یا فرض کنید هر دو یه نوع خشونت دارن، اینا طبیعت ها به هم نمیسازه، به طبیعت هم کار نداره. اما یه وقت نه، طبیعت ها جور میشه، فرض کنید یکی ترک یکی فارس یکی عرب یکی عجم، اینا با هم جور میشن، مشکلی ندارن. تربیت خانوادگیشون طوری بوده که روش زندگیشون مختلف شده و در اثر اختلافی که در روش زندگی دارن نمیتونن به هم دیگه وفت برقرار کنن و دوست بشن و ازدواجشون ادامه بدن، هر دو امکان داره. خب اگر اون وقت ما به اگر راه طلاق رو باز نرد، اگر شریعت راه طلاق رو بر اینها باز نذاره، بالاخره این مرد از این زن استفاده نمی کنه، این زن از این مرد استفاده نمی کنه، هر دو با هم تقریبا بیمحبت هم، هر دو نسبت به هم بیمحبت هم، ولی شهوت جنسی که یه امر طبیعیش اینا رو رها نمی کنه، پس اینها ناچار میشن که درده رجوع کنن و اون وقت مفاسد رجوع درده فراهمه. حالا چه مرد بخواد رجوع کنه درده، چه زن بخواد رجوع کنه، پس برای اینکه این جور مفاسد تبدیل نیاد بالاخره راه طلاق رو باز میزنن، اما نه اونجور بازی که هر کار درشون خواست بکنه. و ان لا یسود در سال بسنی و یجب ان لا یسود، گفتیم و یجب ان یؤکد الامر، امر رو تأکید کنه و این بله تأکید کند و طلاق را به آسانی اجازه ندهد و یجب ان یکون الی الفرقه سبیل ما. اینو نخونده بودم. و یجب ان یکون الی الفرقه سبیل ما، واجب است در شریعت که به فرقه یعنی به طریق به طلاق یه راهی باز باشه. و ان لا یستب ذالک من کل وجه، و اون شریعت این راه رو به تمام وجه نبنده، چون اگر ببنده مشکلات بعدی داره. لان حسم اسباب توسل الی الفرقه بالکلیه یقتضی وجوها من الضرر و الخلل. حسم یعنی قطع، از بین بردن، قطع اسباب دسترسی به فرقت، به طلاق. بالکلیه، بالکلیه متعلق به حسم یعنی قطع کند به طور کلی. قطع اسباب توسل الی الفرقه یعنی قطع طلاق به طور کلی، یقتضی وجوها من الضرر و الخلل. از جمله اون ضررها اینه که من تبایع مالای آلف و بعض تبا، بعضی تبایع اونس با بعضی تبایع دیگر نمیگیرد، به همون بیانی که عرض کردم. فکل مجتوه دفل جمع بینه هما زاد شر و نبوب و نقص فی المعایش. هر چقدر کوشش شود که جمع بین این دو طبیعت ناسازگار انجام بگیره، میبینیم شر اضافه میشه. نبوب یعنی دوری و بینونت زیادتر میشه، و نقصت المعایش، نقصت یعنی تیره و کدر میشود زندگی ها. نقصت با قینه، با قاف نیست، با قین یعنی تیره میشه، تاریخ میشه. یا در بعضی نسخ داریم تنقصت، تنقصت المعایش هم همین معنا رو داره. این یکی از جهاتی که در بستن راه طلاق پیش میاد. دوم، و منها انم این الناس من یومی به زوج غیر کفر. بعضی از مردم یومی یعنی مبتلا می شود به زوجی غیر از کفر، یعنی زوجی که همردی که خودش نیست، همسان خودش نیست. مراد از زوج در اینجا مرد تنها نیست، زوج یعنی هر یک از طرف این، چه زوج مرد باشه چه زن باشه. بالاخره مبتلا می شود به زن، مبتلا می شود به مردی که هم کفرش نیست، یا مرد مبتلا می شود به زنی که هم کفرش نیست. ولا حسن المظاهر فی الاشرت، حسن المظاهر فی الاشرت، اشرت یعنی برخورد، یعنی معاشرت بر، یعنی معاشرت شدن، یعنی معاشرت شدن. مظاهر در اینجا من عدیان نیست، مظاهر برای لغویش یعنی روش ها، روش در روش معاشرت با هم جور نیستن، در روش اشرت یعنی در روش زندگی، در روش معاشرت با هم جور نیستن، حسن المذاهب نیستن. یکی مثلا روش تربیتش مش روش زندگی بده، تربیت خوبی نبوده. خب حالا مبتلا می شود انسانی به مرد، به مردی یا به زنی که کفر نیست، یا مذهبش و روشش در عشقت و معاشرت حسن نیست. او بقیز، بقیز فعیل به معنی مفعول یعنی مبقوز، یعنی اصلا خودش حالا یا بر حسب شکلش، یا بر حسب اندامش، یا بر حسب اخلاقش بقیزه. بقیز یعنی مورد بغضه. چه تعافه طبیعه، تعافه درسته، تعافتن نه، تعافه طبیعه یعنی تشبه و طبیعه، طبیعت او رو نمی پسنده، این طبیعت او نمی پسنده. میبینه این بقیز یعنی یه جوریش که مورد بغضه، حالا یا به لحاظ شکلش، یا به لحاظ اخلاقش، یا به لحاظ اندامش، به هر لحاظی میبینه بقیزه. سیفیر و زالک، زالک یعنی من اجدایی. اگر جدایی ممنوع شود و راه طلاق به طور کامل بسته شود، سیفیر و این راه بسته شدن راه طلاق داعیتن الی رغبت فی غیره، باعث میشه که این شخصی که کفر خودش را به دست نیاورده، یا شخص حسن المعاشرت رو به شخص حسن المعاشرت نرسیده، این رو دعوت میکند به این که رغبت در غیر پیدا کند، در غیر این زنش یا در غیر شوهرش، این زوج رغبت به غیر زوجش پیدا کند. زیرا که شهوت امری طبیعی و از بین نمیره، و فرض این است که این شهوت به وسیله این غیر کفر به نتیجه نمیرسه، ناچار باید این شخص برای دفع شهوت به غیر مراجعه کنه. وقت ورو و معد زاله که می رجوعه به غیر الا وجوه من الفساد، هم برای مرد هم برای زن. البته برای زن واضح تر فساد، برای مرد هم فساد کمی. اگر مردی بخواهد به سراغ غیر خانواده برود، این درشی عادتی ایجاد میکنه که این عادت او را از اون حالت انسانی، از حالت امساک در میاره، یعنی یه حالت دلگی و حالت حرفی بهش دست میده که اون حالت بالاخره بر جامعه اثر سوی داره. مثال بعدی میزنم. تا حالا سه تا مثال زده شد یا دو تا مثال، برای سه تا مثال زده شد این که طباع و هم نمیسازن. خب ناصر در اینجا و طلاق باشه، یکی اینجا گفتیم هم کفر هم نیستن، سوم اینجا گفتیم از نظر معاشرت حسن معاشرت ندارن، چهارم اینجا گفتیم اصلا بغیزه، یعنی جوری که طبیعت نمیخوادش. حالا پنجمی، و رو بنا کان المتجاوزان لا یتعاونان علی النفس، این زن و شوهری که با هم تجاوز دارن و ازدواج کردن تعاونی بر نفس ندارن، یعنی میل به تولید نفس ندارن. شاید هم یکیشون مثلا عقیم نفسی ازش متولد نمیشه مثلا، البته همون میل به تولید نفس ندارن اون شاید بهتر باشه. خب فعزن بدلا زوجین آخرین تعاونا، این عبارت دقت کنید، عبارت جالبیه. بدلا یعنی هر یک از این دوتا تبدیل میشن به یک زوج، دوتایشون تبدیل میشن به دو زوج، یعنی این مرد میره یه زن دیگه میگیره، اون زن میره یه شوهر دیگه میکنه، حالا اون یه نفر میشه یه زوج، اون یه نفر دیگه میشه یه زوج. الان یه زوج بیشتر نبود، یه زوج بودن که دو تا نفر، یک مرد یک زن یه زوج تشکیل داده بود. حالا که اینها را از هم جدا میکنن، این مرده میره یه زن میگیره میشه یه زوج، این زنه میره یه شوهر انتخاب میکنه میشه یه زوج. بدلا این دو نفر که با هم ازدواج داشتن هر کدومشون به تنهایی مبدل به یه زوج میشن، یعنی میرن ازدواج میکنن. این عبارت باید جالبیه، فعزن بدلا، فعزن این حالا که تعاونی بر نفس ندارن، بدلا زوجین آخرین تبدیل میشن هر یک از این دو به یک زوج دیگر، و دوتاییشون با هم تبدیل میشن به زوجین آخرین، که این زوجین آخرین تعاونا، یعنی میل به تولید نسل رو دارن، یا با هم امکان مثلا تولد فرزند ازشون هست. خب فیجب ایزم، این فیجب تفریع بر قبله، یعنی حالا که روشن شد که در بعضی مواقع بین زن و شوهر الفت برقرار نمی شود، هرچی هم تلاش شود به نتیجه نمی رسد، پس باید راه برای طلاق باز باشه، کاملا طلاق ممنوع نشه، ولی در اینی که ممنوعش نکردن و راه باز شدن مشددن سیف باشه، یعنی سخمیری بشه، خیلی هم آسون نباشه. سیجب ایزن، ایزن یعنی همونطور که واجب است که وصلت تأکد پیدا کند، و همچنان که واجب است که به طلاق سبیلی، بله، که همچنان که لازم است که طلاق آسان گرفته نشود، همچنین واجب است که به مفارقت سبیلی باشد، یعنی کاملا منع نشود، یعنی راه جدا شدن زن شوهر از هم باشد، باز باشد. ولیکن این باز شدن سبیل نباید خیلی وسیع باشه، به طوری که هر کدوم هر طور دلش میخواد یا مرد هر طور دلش میخواد عمل کنه، بلکه یجب ان یکون این طلاق مشددن فیه، یعنی درش سختگیری بشه، مشددن فیه بشه یعنی درش سختگیری بشه. حالا یه مطلب کلی میگه، و در ذیل مطلب کلی یه راه فراری برای زن باز میکنه، که اگر زنی گرفتار شد و نتونست با مردی ادامه حیات ادامه ازدواج بده چه باید بکنه، نتونست واقعی می‌فرماد از این دو تا هر کدوم که عقلشون کمتره. حالا ما گفتیم به طور طبیعی زن واهیت العقل، ولی یه وقت ممکنه اتفاق بیفته در یه زن و شوهری زن عقلش بیشتر از مرد باشه. خب بالاخره مردان مختلفن، همشون که در درجه عالی نیستن، زنان مختلفن، همشون در درجه نازل نیستن. یه وقت میگن زن و شوهر که مقایسه میشن، زن عقلش بیشتر از مرد است. اینجا میگن که اونی که عقلش کمتره نباید طلاق به دست او باشه، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. حالا در صورتی که لازم باشد که طلاق اجرا بشه، در همین خانواده ای که یکیشون عقلش کمتره و یکی عقلش بیشتره که قرار شد طلاق دست او نباشه، قرار شد این بالاخره باید طلاقی صورت بگیره، شکار بکنیم، این فرمات به اینجا باید به حاکم رجوع بشیم. حکام وقتی فهمیدن که این دو سوء مصاحبت دارن و نمیتوانن با هم زندگی سالمی داشته باشن، اقدام میکنن و این دو رو از هم جدا میکنن. مثلا فرض کنیم که خب طلاق به دست زن که نیست، مردی هم که در این ازدواج انتخاب شده مردیست که محجوره، مثلا یه مشکلی داره، یه مقدار نقص عقلی داره که بهش اجازه طلاق داده نمیشه. پدر برای این چون ولیش بود این زن رو ازدواج کرد و بعدم حالا پدر مثلا مرده یه هستی، الان اینا میخوان از هم جدا بشن و همان سازگاری ندارن. خب اگر زن که طلاق به دستش نیست نمیتونه اقدام کنه، مردم که الان محجور از طلاق اینجا باید چه کنن؟ میفرمان در اینجا باید به حاکم مراجعه بشنن، به حاکم بالاخره تدبیری بیندیشد تا اینها از هم جدا شن. در موردی هم که زن نمیتونه با مرد زندگی کنه، اونجا هم برش راه رو باز کردن که البته کیفی نشانه نکرده. اینکه اینکه گفتن از طریق خلع یا از طریق مباراه میتواند اقدام کند، یکی دیگه این که اگر از هیچ کدوم از دو طریق مثلا نتونست اقدام کنه، دیگه اینجا حاکم شهر وقتی وارد شد دید راهی نیست و این حرفا، اون خودش تصمیماتی میتونه بگیره که اینجا اشاره به اون تصمیمات حاکم هم میشه. فاما ان قصد شخصین عقلا و اکثر هما اختلافا و اختلاطا و تلورا فلا یجعل فی یدیه من ذالک شیئا، ذالک یعنی فراق یعنی طلاق. اما انقصد شخصین عقلن، از بین این زن شوهر اونی که عقلش ناقص تره، حالا هر کدوم میخواد باشه، میخواد زن باشه میخواد مرد، و اکثر هما اختلافن، اونی که بیشتر اختلاف میکنه، حالا چه مثلا اختلاف طبیعی باشه که نوعا میگن در طرف زن هست، یا اختلاف طبیعی نباشه در این خانواده به خصوص مرد بیشتر اختلاف داره. و اختلاطن، اختلاط یعنی تباهی عقل یعنی تشویش. طلبون این جور به جور شدن، یه روز مثلا حوث کرده اینطوری زندگی کنه، یه روز دیگه حوث کرده اونطوری زندگی کنه، یه روز این زن رو میخواد، یه روز یه زن دیگر رو میخواد. این هم طلبون داره، یعنی مستقر نیست برای زندگی. اگر شخصی این چنین بود فلا یاد الفیاد از این منزاله کشه اون، در دستش از طراق و طلاق هیچ اختیاری گذشته نمیشه، ولو مرد باشه، ولو مرد باشه بهش اجازه طلاق داده نمیشه. اینجا که باید چیکار کرد؟ من یاد علی الحکام، یعنی اختیار به حکام واگذار میشه. یاد علی یعنی یاد ال شیء من ذلک یعنی طلاق و فرقت، یاد علی الحکام یعنی حکمش به حکام واگذار میشه. حتی اذا عرفو سوء صحبت تلحقها من الزوج الاخر فرقو، عرفو ضمیرش به حکام برمیگرده، زمین تلحقه ها به زن برمیگرده، منظور از زوج آخر شوهره، به طوری که اگر اونها کام فهمیدن که سوء صحبتیست که به زن وارد میشه از ناحیه شوهر، یعنی شوهر باید رفتاری میکنه با زن، هیچ جورم قابل اصلاح نیست، و فرقون، زمین فرقون به حکام برمیگرده. اینجا حکام وارد کار میشن و جدایی ایجاد میکنن و زن رو خلاص میکنن. البته طبق اون صلاحی که میبینه، حالا یا از طریق خلع یا از طریق مباراته، یا اگه این روحان بستشه با طریق دیگه است. خلع یعنی این که زن مهریه شو به مرد برخشه و مرد در مقابل بخشش اون مهریه، حالا یه همه مهریه یا بعضی ها، در مقابل اون بخشش اقدام به طلاق کنه. در صورتی که زن مرد رو نمیخواد، اگر اینجوری پیشنهاد بده مرد میتونه اقدام کنه. مبارات این که هر دو به هم بیمیلند وقت باز زن یه مقدار از مهریه خودشو میبخشه، طلاق اقدام رو به طلاق میکنن و بعد این دو طلاقا، چه طلاق خلعی چه طلاق مباراتی، هر دو طلاق باینه. مرد حق رجوع نداره در طول عده، حق رجوع نداره مگر اینکه زن در اون مقدار مهریه که بخشیده رجوع کنه، وقت به مرد اجازه داده میشه که به این زن رجوع کنه. خب و اما من جهت رجل، افشرا این اما من جهت رجل ادل برون و حاضر تأکد یحصل من جهت المرأة و ان لا یکون فی یدیها ایقا و حاضر الفرقاش و صفحه قبل به صفحه کتاب ما صفحه ده آمده بود، صفحه ده آمده بود. این اصل در اینجا، یعنی در مورد زن گفتیم تأکد ازدواج به این است که اختیار طلاق به او داده نشود، اما از جهت مرد تأکد ازدواج چیه؟ تأکد ازدواج چجوری صورت میگیره؟ به این نحو صورت میگیره که مرد رو مبتلا میکنن به غرامت، یعنی بهش میگن باید مهریه رو بپردازی. البته در طول مدت نکاح بدهکار مهریه بود، اما این بدهکاری رو میتونست مثلا ادا نکنه، این دین رو میتونست ادا نکنه، چون بالاخره با هم توافق داشتن. هر وقت زن مطالبه میکنه لازمه که پرداخت بشه. حالا نوعا در وقتی که بینشون الفت هست مطالبه نیست، در مرد هم واجب نیست، اما اون وقتی که میخوان از هم جدا شدن مطالبه هست، نوعا مطالبه حاصل میشه. وقتی مطالبه حاصل شد مرد موظف میشه که غرامت رو پردازه. وقت وقتی میخواد غرامت بده یه مقدار برش ممکنه مشکل باشه، همین یه مقدار مشکل جلوی اقدام او رو میگیره. و چه بسا که به خاطر همین اشکال قضیه تند ادامه زندگی بده. اون وقت اون مصالحی که در ادامه زندگی هست نصیبش میشه. اما اگر این راه رو ما این راه رو شاره قرار نده، لازمش اینه که مرد هر وقت دلش خواست، اگر چه زودتر از زن تصمیم ممکنه نگیره، ولی هر وقت دلش خواست جدا بشود و نتیجهش همون مفاسد اجتماعی باشه که قبلا اشاره کرد. و اما من جهت رجل، اما تأکد ازدواج از ناحیه رجل به این است که فعین نهو، یعنی سانه، یعنی شاره، اون کسی که سنت گذاره، قانون گذاره، یلزم هو فی ذالک غرامتا، ملزم می کند مرد را فی ذالک، یعنی در طلاق و فرقت ملزمش می کند به غرامتی، یعنی اگر فرقتش به وسیله طلاق میگه باید مهریه رو بدی، اگر فرقتش به توسط ظهار میگه باید کفاره بدی. بالاخره یه غرامتی رو عهده‌اش میذاره، اگر یا این غرامت یا کفاره است یا مهریه است. کفاره‌ای که یا مهریه‌ای که لا یقدم علیه، که باعث میشود که این مرد اقدام نکند بر اون فرقت، بر اون طلاق، الا بعد تثبت، یعنی درنگ و تحمل و اختصابت ذالک لنفسه من کل وجه، حق دیدن این جدایی برای خودش من کل وجه، یعنی بالاخره بی فکر اقدام به طلاق نمی کنه. اگر این راه براش یه مقدار دشوار باشه، این دشواری به شاره براش جلب کنه، او به آسونی اقدام به طلاق نمی کنه، بلکه بعد از فکر کردن و بعد از این که برای خودش صلاح می بیند و حق می بیند که جدا شود، اقدام به طلاق می کنه. خب تا اینجا بیان کردیم که ازدواج باید تأکد شود، تأکید شود اولا تا به آسونی این ازدواج تبدیل به فرقت نشه. ثانیا باید راه طلاق هم بسته نشه، چون اگر راه طلاق هم بسته بشه به طور کامل باز مشکلات دیگه داریم، پس باید راه طلاق باز باشه. حالا اگر طلاقی اتفاق افتاد، ثالثاً میگیم اولا ازدواج باید تأکید میشد، ثانیاً راه طلاق بسته نمیشد، حالا که طلاق اتفاق میفته ثالثاً راه صلح باید بسته نشود. نگیم که اینا دو تا که از هم جدا شدن دیگه تمام حق برگشت نداره، نه، راه صلح هم باز بگذاریم. به مرد بگیم اجازه رجوع داری، به زن بگیم اجازه داری در اون مهریه رجوع کنی تا مرد دوباره به تو برگرده، ازدواجتون دوباره شروع بشه. حالا ممکنه مردی که اقدام کرده به طلاق یا زنی که اقدام کرده به خلع پشیمون بشن، برای اینکه بالاخره پشیمونیشون ادامه پیدا نکنه و بتونن برگردن به زندگیشون، باید قانون ایجاد بشه و اون قانون اجازه رجوع است به مرد در زن و اجازه رجوع است به زن در اون مهریه‌ای که رخصیده. هر دو حق رجوع دارن و به این ترتیب میتوانن صلح برقرار کنن. منتها باید توجه داشته باشیم که امعان در صلح نشد. امعان یعنی فرورستگی، یعنی صلح رو خیلی کلیزش نکنه. به تعبیر حالا عوامانه، صلح جلوگشادی درست نکنه، چون اگه همچی صلحی باشه خب مرده هر وقت دلش میخواد صلح برقرار میکنه دوباره طلاق، باز صلح برقرار میکنه بار سوم طلاق، همینطور همینجور ادامه میده. یا زن هی به بزنش رجوع میکنه دو مرتبه طلاق. البته زن کمتر اتفاق میفته، از طرف مردم این مسئله بیشتر اتفاق میفته. لازمش اینه که زن به ضرر بیفته، چون مرد هی اقدام میکنه، اونم که اختیار نداره، وقتی رجوع کرد اختیار نداره. وقتی مرد با اختیار خودش هی طلاق میده، با اختیار خودش هی رجوع میکنه، این باعث تضرر زن میشه. بس نباید صلح خیلی وسیع و قلیص باشه، باید صلح یه جوری باشه که بالاخره کنترل بشه. کنترلش اشاره اینطوری کرده، گفته که شما اگر بار اول طلاق دادی بهت اجازه میدیم اشکال نداره، اما اگر خواستی معاوضه در طلاق بکنی، یعنی طلاق بعدی بدی، سخت میگیریم. طلاق سوم که دادی دیگه جلوت میرم، میگیم باید بری دنبال محلش، یعنی باید بری این زن رو ازدواج بدی به یه مرد دیگری و تنها ازدواجم کافی نیست، ما بعد ازدواجم باید انجام بگیره، کارهای بعد ازدواجم باید انجام بگیره که به غیرت این مرد برخورد کنه. خب معلومه که مردی من به این کار اقدام نمی کنه، یا طلاق سوم رو نمی ده چون غیرتش اجازه نمی ده، یا اگر طلاق سوم رو داد این دیگه می خواد جدا بشه به طور کامل. اما ممکنه بعضی مردا باشن که به غیرتشون برخورد نکنه، صد تا محلل برایش مشکلی نداشته باشه، اینم با چاره برایش راه درسته. خب این محللی رو مثلا چیز میکنه، برای زن انتخاب میکنه، بعد که میخواد خودش ازدواج کنه زن در این صورت اختیار داره. او با اختیار خودش مثلا ازدواج بعد از ازدواج شهران رو شروع میکنه، نه دوباره سه بار دیگه حق داره این طلاق رو بده، باز بار سوم احتیاج محلل داره، بعد باز سه بار دیگه بهش اجازه میدن، بار نهم دیگه نمیتوانه حتی محلل هم دیگه نمیتونه کاری بکنه، این دیگه حرام شدن داره همیشه. یعنی راه صلح و شارع کاملا باز نمیذاره که مرد دستش باز باشه هر کدش خواست بکنه، یه جاهایی میبنده که برای بعضی ها واقعا بسته میشه، اما بعضی که غیرت کاملی ممکنه نداشته باشن برای اونها این راه بسته نمیشه، اون یه جور دیگه میبنده، سر نه که رسید به اون دیگه تمام. حالا برای سرسته کنیم و معذالج، یعنی با وجود این که راه رو برای طلاق باز گذاشته و اجازه طلاق داده، احسن این است که برای صلح هم یک وجهی رو ترک کند، یعنی یه راهی باز کند، یعنی بگه حالا چه طلاق اتفاق افتاد، این طلاق جدایی کامل نیست، اگر خواستیم دوباره نمیتوانید به هم رجوع کنید، یعنی دو مرتبه نمیتونی صلح کنی، پس راه برای صلح باز میداره. اما من غیر ان یوم این فی توجیهی، بدون این که امعان کند در توجیه صلح، در توجیه صلح فرول در... یعنی در خود صلح خیلی امعان نکنه، این صلح رو غلیظ نکنه، صلح رو وسیع نکنه که هر جور که دلش خواست فرست صلح بکنه، یه قوانینی که این صلح هم بذاره که مرد اینطور فکر نکنه که هر وقت دلش خواست طلاق بده هر وقت هم دلش خواست صلح کنه، نه صلح رو یه مقدار محدود میکنه، یه صلح تو تا سه باره، باره سوم دیگه به اجازه نمیدن، یا مثلا تا نه باره، باره نهم دیگه تا آخر به اجازه داده نمیشه. بالاخره راه صلح رو یه جوری محدود میکنه، من غیر ان یوم این از این توضیحی بدون این که الان شدن در توضیح صلح، یعنی بدون این که صلح و صلح قلیل و صلح وسیع قرار بده، یعنی که باید صلح رو محدود کنه. سیخیر و صدرن الى طاعت تیش، که اگر صلح الان بشود وسیع شود باعث می شود که مرد مطیع تیش شود. تیش یعنی سبکی و خفت، یعنی از مردانگی در آمدن، یعنی اذیت کردن طرف مقابل یعنی زن، که این آدم دیگه اون حالت عقلانی خودش رو کنار میذاره، یه آدم سبکی میشه، یه آدم خفیفی میشه، آدم مثلا بی‌ارزشی میشه که دلش میخواد یه نفر رو اذیت کنه، روی عقل دیگه تصمیم نمیگیره، هی میخواد رجوع کنه، هی دوباره طلاق بده. این تصمیمش تصمیم عقلانی نیست، یه تصمیم انسان سبک و خفیفیش. این اگر بخواد اسلام صلح و وسیع کنه، بالاخره منجر میشه به این که مرد مطیع تیش بشه، یعنی مطیع سبکی و خفت بشه و یه حالت عدم رجوع به عقل پیدا کنه. پس ساره نباید امعان در صلح بکنه، یعنی صلح و وسیع قرار بده، بل یقل ذل امر فی المعابده، بلکه باید تقلیل کند امر فی المعابده اشد من تقلیل فی الابتدا. این بل یقل همونی که روشن شد اضراب است از من غیر ان یومن فی توجیه، یعنی امعان در توجیه نکنه صلح و وسیع قرار نده، بلکه در معاوضه طلاق تقلیل کند. یقل ذل امر فی المعاوضه، معاوضه این معاوضه در طلاق، یعنی طلاق اول داده، حالا طلاق بعد از عود و رجوع میخواهد بدهد که معاوضه در طلاق، یعنی طلاق دوم و سومه. بل یقل ذل امر فی المعاوضه، یعنی معاوضه طلاق، یه ابتدای طلاق داریم، اون طلاق اوله، یه معاوضه طلاق داریم، طلاق دوم و سوم و چهارم و بعده. در معاوضه باید امر رو قلیل کند اشد من تقلیل به ابتدا، قلیلتر از اون، بله بیشتر از اون تقلیلی که در ابتدا داشت. ابتدا یعنی اولین طلاق، در اولین طلاق تقلیل داشت، ولی باید در طلاق‌های معاوضه تقلیل رو بیشتر کنه. حالا بیان میکنه تقلیلی رو که شارع گفته، میگه سمع من ما امر بهی افضل شارعین، اون کاری که افضل شارعین بهش امر شده کار خیلی خوبیه. اون کار چیه؟ انها این زن لا تحل لهو برای مرد بعد از ثالث، یعنی بعد از طلاق سوم، بعد از طلاق سوم دیگه بر مرد حلال نیست، الا بعد از این که یوبتن نفسهو الا تجرع مجز لا مجز فوقه. تجرع یعنی جرعه جرعه نوشیدن، مجز یعنی درد مصیبت. مگر بعد از این که جرعه جرعه خودش رو آماده کند، یا وقتن نفسه خودش رو آماده کند برای این که جرعه جرعه اون مصیبتی رو که فوقش مصیبتی وجود ندارد بنوشد، یعنی حاضر بشه که یه همچین دردی رو تحمل بکنه. اون درد چیه؟ و هوه تمکین و رجلن آخر من حلیلتی، متمکن کند مرد دیگر رو نسبت به حلیله، یعنی نسبت به زن حلال خودش، متمکن کند که چه کند؟ ان یتزوج ها به نکاح صحیح، متمکن کند او را که ازدواج کند با این حلیلش به نکاح صحیح، و به خیص عقدم اکتفا نکند، بلکه یتعه ها به وقت صریح، صریح یعنی آشکار. یعنی به عقد تنها اکتفا نکند، بلکه اون افعال بعد از عقدم باید انجام بگیره، که این وقتی انجام بشه مردی که غیرت داره سعی میکنه اقدام به طلاق سوم نکنه. ولی اگر فقط ازدواج تنها باشه، خب میگه ایبی نداره، یه نفر باشه ازدواج بکنه بعد دوباره من ازدواج میکنم، این خیلی سخت نیست. یعنی اون ما بعد ازدواج که میخواد انجام بگیره بر مردی که غیرت داشته باشه سخته. سعی نهو ازا کار نبینه یا در این مثل حاضر خرد اگر در مقابل دو چشم این مردی که زنش را میخواهد به طلاق سوم طلاق دهد، مثل این خط، یعنی مثل این امر مشکل، خط این امر مشکل، مثل این امر مشکل بخواد اتفاق بیفته، لم یقدم این مرد بر فرقت بالجزاف، یعنی به همین طریق شروع به اقدام به جدایی نمی کنه که هر جیم که دلش خواست حتی سومین بار رو هم اقدام کنه، در سومین بار دیگه اقدام نمی کنه الا ان یسمن، مگر یکی از دو راه باید، یکی از دو فرض اتفاق بیفته، یک اول اینکه ان یسمن علی الفرقت تامه، تصمیم داره که مثلا جدا بشه، دیگه نمیخواد برگرده، یه دنبال محلل هم نمیره، این رو رها میکنه، میخواد دیگه تا آخر با زندگی نکنه، این طلاق سومه، چون دیگه نمیخواد ازدواج کنه آماده، مهم هم نیست برش که زنش بره زن یه مرد دیگه بشه. فرض دوم اینه که او یکونه هناکر رکاکتون، وکالت داره کتاب ما رکاست درسته، یعنی مرد رکیفی باشه، مهم نباشه براش که زنش در اختیار مردی دیگه قرار بگیره، این اگه بخوان بگن محلل هم لازم داره، مهمی براش مهم نیست. سلای را بعثن به فضیحتون تصحب حالزتون، پس باکی ندارد به اون رسوایی که عبارت از سپردن زن خیش به محلل است، باکی ندارد به این فضیحت تن دهد، فضیحتی که همراه با این فضیحت یه لذتی است، لذت انتقام، لذت فرونشندن غضب، با زنش غضب کردی میخواد عذرتش کنی طلاق سوم میده، اون برایش مهم نیست، میگه من میخواد به غضب خودم برسم، بذار محلل بیام بیاد، بذار محلل هم بیاد زن من دستری کسی قرار بگیره، چون آدمیش که رکاکت داره برایش مهم نیست که زنش را اختیار کسی قرار بگیره، فقط دنبال همون لذتیش که همراه این فضیحت برایش حاصل میشه، لذت فرونشندن غضب یا حتی شب لذت رسیدن به زن جدید، مثلا این زن قدیم نمیذاره به زن جدید برسه، اینو حاضر جدا بشه ازش و حاضر اون رکاکت و محلل تحمل کنه تا به زن جدید برسه، بالاخره حاضر به این فضیحت هم بده به خاطر لذت درخواست در لذت رسیدن به زن جدید یا لذت فرونشندن غضبی که به زن نسبت به زن قدیم رسید. میفرماد این زوجستان البته مورد بحث ما نیستن و امثال ها الهه خارجون عن استحقاق طلب المصلحت لهم، اینجور انسان هایی که رکیکن و حاضرن تن به فضیحت بدهن، اینها از این که اسلام بخواهد مصلحت اونها رو رعایت کنه خارجن، اینا استحقاق ندارن که مصلحتی برایشون طلب شود، اسلام اصلا به اینا نباید توجه نمی کنه و هیچ قانونی که نفعی و صلاحی برای اینها داشته باشه جلب نمی کنه، اینا رو اصلا به حساب نمی کنه، بله اون قوانین رو می داره برای انسان هایی که انسان هم، نه برای اینا که رکی کرد. خب این مطلب هم تمام شد، خلاصه این مطلب از سرطفهش که از اول بحث شروع کردیم این شد که باید ازدواجی که رکن عقد البیت بر او استوار شد، رکن عقد البیت هست، ازدواجی که رکن عقد البیت هست باید تأکید شود، تأکید شود به این صورت که این ازدواج باید باقی بمونه و به طلاق منتهی نشود. لذا گفتیم که واجب است که شارع قوانینی جعل کند که اون قوانین طلاق رو مشکل کنه. بعد آمدیم گفتیم که این قوانین هم از ناحیه زن باید وضع شود، هم از ناحیه مرد باید وضع شود. در ناحیه زن بعد از این که بیان کردیم، از در ناحیه زن گفتیم طلاق در اختیارش نباشد، در ناحیه مرد گفتیم طلاق باید همراه با غرامت باشد. بعد گفتیم ولی راه طلاق نباید کاملا بسته باشه، چون اگه راه طلاق کاملا بسته باشه مشکلاتی دیگر دارد. راه طلاق رو باز کردیم هم برای مرد هم یه جوری برای زن، حالا از طریق خلو مبارات یا از طریق اقداماتی که حاصل میشه. بعد آمدیم گفتیم حالا اگه طلاقی اتفاق افتاد، همین طلاقی که ابغض الاشیاء عندی الطلاق، این اتفاق افتاد، باز اسلام باید راه صلح رو نبنده، یعنی اجازه بدهد که مرد بتواند رجوع کند، زن بتواند رجوع کند، دو مسئله زندگی پاره شده رو از سر شروع کند. ولی باز در همین قسمت اضافه کردیم که این صلح نباید وسیع باشد، چون اگر وسیع باشد منتهی به یه مشکلات دیگر می شود. خب تمام آنچه را که در شریعت آمده ما با این یک صفحه نسله، با این یک صفحه عبارت توجیه عقلی کردیم، یعنی فهمیدیم که آنچه که در شریعت آمده حکم عقل هم هست، یا حکم عقلش مستقیمن، یا اینکه عقل خوبی او رو می فهمن و یه جایی ممکن خود عقل حکم نکنه، لااقل خوبی این حکم می فهمن. در هیچ قسمتی با شریعت عقل ما درگیر نمیشه تا ما احتیاج به توجیه شریعت داشته باشیم یا لازم باشه که عقل رو توجیه کنیم، هیچ کدام لازم نیست. پس در همه جا یا عقل هم حکم میکند یا لااقل لش این است که حکم شریعت رو میپسندد ولو خودش حکم مستقیم نداشته باشه، هیچ جا با شریعت درگیر نیست. تمام شد این بحث. بحث دیگری که میخوایم شروع کنیم بحث حجاب زنی و همچنین انتخاب نکردن شغلی در جامعه است که زن باید با حجاب باشد اولا، در جامعه شغلی انتخاب نکند ثانیا. این میخوام الان اثبات کنم. میفرماید که زن موجودی است که به تعبیر ایشون خواهان زیاد دارد و از طرفی هم خودش طوری آفریده شده که اون مشکلاتی که در آینده میخواد درش اتفاق بیفته نمیتونه کاملا پیش‌بینی کنه، لذا ممکنه در دام مشکلات بیفته بدون این که بفهمه، و بعد هم اگر بخواهن این راه رو بر اون راه رو بر اون باز بذارن و اشتراکی نسبت به زن حاصل شود، یعنی مردهای مختلفی با اون رابطه داشته باشن، آر عظیمی هم بر جامعه هم بر خانواده وارد میشود. به این جهات هست که شریعت به زن گفته باید خودت رو حفظ کنی تا افرادی که در کمین تو هستند به تو دسترسی پیدا نکنند و فشاری که از این ناحیه پیش میاد من بشه. و بعدم به مرد گفته تو باید زن رو اداره کنی، یعنی نفقه او رو، مسکن او رو، پوشاک او رو باید تامین کنی که او احتیاج نداشته باشد به اینکه در جامعه وارد شود و کاری انجام بدهد. البته پیداست که منظور کارهایی است که اختلاف زن و مرد پیش اومده، یا کارهای اختصاصی زن که از همون زمان ابن‌سینا رایج بود در اختیار زنها بود، مثلا اون وقتا قابله بود، حالا ماماست، ولی اینا کارهای کار مرد نیست، کار زنه. اینجور کارها ولو کار اجتماعی است، اینا به زن سپرده میشه. یا فرض کنید حالا تعلیم و تربیت زنها قدیم رایج نبود، الان رایجه. حالا تربیت و تعلیم زنها خب اگه به دست زنها داده بشه بهتر از اینکه به دست مرد داده بشه، چون اگه به دست مرد داده بشه مشکل تفتیش داره، به دست زن داده بشه اون مشکلات نداره. بس بعضی از کارها هستش که اگه به دست زن داده بشه لازمه، اون رو حساب نمی کنه. ولی بعضی کارهای دیگه هست که مردا میتونن انجام بدن و اگر زنها بیان اشکال و اختلال به وجود میاد، مثل خیلی از چیزایی که الان اتفاق افتاده. در بسیاری از کارها که در واقع مال مرداست زنها رو شرکت دادن و این باعث شده که هم خود اون اداراتی که زن توشه نتونن کارشون رو به ثمر برسونن، هم ارباب رجوع به مشکل بیفتن یا به فساد بیفتن. خب پس نتیجه این شد که زن باید پوشیده باشد و تا حد ممکن در کارهای اجتماعی دخالت نکند، و چون در کار اجتماعی دخالت نمی کند وظیفه مردش که معونه او رو کفایت کند، یعنی رزقش رو، نفقش رو، مسکنش رو، بله خوراکش رو، مسکنش رو و پوشاکش رو که هر سه رو با هم میگیم نفقه، باید تامین کنه. نفقه رو تامین کنه یعنی این سه تا رو، یعنی خوراک و پوشاک و مسکن، این سه تا رو تامین کنه. در مقابل این کاری که مرد انجام میده که نفقه زن رو به عهده میگیره، یک عوضی هم شریعت به مرد میده و اون اینه که میگه اختیار این زن رو به تو دادم به این معنی که حق ندارد واسه مردی دیگر ازدواج کنه. نه اینکه در... آخه بعضی ها گفتن در مقابل این نفقه در مقابل این نفقه به مرد اجازه داده میشه که از زن بهره برداری جنسی کنه. ایشون جواب میده که این بهره برداری یک طرفی نیست، دو طرف است، پس این نمیتونه عوض باشه. باید یک چیزی عوض این نفقه قرار بگیره که اختصاصی مرد باشه، و اون این است که به مرد اجازه داده شود که این زن رو در انحصار خودش قرار بده و به زن گفته شود که به مرد دیگر حق ندارد رجوع کنه. این در مقابل نفقه است، نه اون بهره برداری. اون بهره برداری چون مشترکه نمیتونه عوض به حساب بیاد. این خلاصه این بحثی است که تقریبا اینم حدود 5-6 خطی طول میکشه. ولما کان من حق المرأه ان تصام، این لما جوابش در پاراگراف بعدی فبالحری یعنی یسن علیها میاد. چون حق زن این است که محفوظ بماند. چرا باید محفوظ بماند؟ این مقدم قضیه این است، لما کان من حق المرأه ان تصام، حالیش فبالحری یعنی یسن علیها فی باب تصدر، تصدر باید پوشیده بشه، چون باید مسئول باشه باید توشیده بشه. این تمام شد. لعنها مشترکتون دلیل بر این است که زن باید محفوظ بماند، توسان یعنی حفظ بشود، و چون حق زن این است که باید محفوظ بماند. چرا باید محفوظ بماند؟ به این دلیل، لعنها مشترکتون فی شهوتها، شهوت یعنی خاص، زمیر شهوتها هم زمیر مفعولی است، فاعل شهوت مردان هستند، زن مشترک است در خواسته شدن، شهوتها یعنی خواسته شدن، یعنی خواهان زیاد داریم. دیگر کثیری از مردها مثلا خواهانند، نه یه مرد بلکه زیاد. همون اصلاً شهوتها یعنی خواسته شدن که زمیر رو زمیر مفعولی قرار بدید. این یک بحث، یک مطلب که زن خواهان زیاد داریم. مطلب دوم، و داعیتون جدن الی نفسها، و مرد رو به نحو جدی به سمت خودش دعوت میکنه. این داعیت رو توجه کنید، دعوت تکلیمی است نه دعوت اختیاری. البته بعضی در ممکنه دعوت اختیاری هم داشته باشن، داعیتون مردها رو به سمت خودشون، اما نه در زمان لااقل در زمان مصنف این وضع برقرار نبوده. داعیتون جدن الی نفسها یعنی دعوت تکلیمی است، یعنی طوریست که زن وقتی مثلا در جمع مرد حاضر میشه خود به خود این امر اتفاق میفته، نه او مرد رو به سمت خودش دعوت کند اختیارن، بلکه دعوت میکند تشمینن، یعنی خدا این چه نیشاخته پش که مرد به سمت او تمایل بدا کنه. وحیه معزالک، البته ممکنه دعوت اختیاری هم اتفاق بیفته، ولی دعوت طبیعی در همه زنها هست، دعوت اختیاری ممکنه در بعضی زنها باشه. وحیه معذاله، یعنی علاوه بر این که مشترکتون فی شهبته ها و دعایتون الی نفسها، علاوه بر این اشد و انصداعن، یعنی فریب خوردنش خیلی شدیده، یعنی زودتر از مرد تسلیم میشه. چرا؟ چون نمیتونه پیشبینی کنه اون مشکلات بعدی رو. و اقل للعقل طاعتن، و طاعتش نسبت به عقل کمتره. این عبارتی دقت کنید، این عبارت نشون میده که زن عقل رو داره، طاعتش نسبت به عقل کمتره. اون عبارت قبل میگفت واهیت العقل، یعنی عقلش اصلا خلقتا کمه. این عبارت نشون میده که عقلش کامله، کم نیست، طاعت عقلش کمه. توجیه شده بعد اینجوری توجیه کردن که خدا هم عقل رو در زن گذاشته، هم محبت رو در زن گذاشته، منتها چون محبت قوی‌تر بوده تأثیر گذاشته و عقل و اونچنان که باید فعال قرار نداده، لذا زن طاعت عقلش کمی، بیشتر به سمت طاعت محبتش میده، کمتر به سمت طاعت عقلش میده. پس از نظر عقلی کم نداره، از نظر اطاعت کم داره. اون وقت همین اطاعت نکردن عقل ازش تعبیر شده به سستی عقل. پس در واقع سستی نبوده بلکه بیتوجهی بوده، به خاطر محبت شدیدی که خدا براش قرار داده به عقل بیتوجهی کرده. چون به عقل بیتوجهی کرده، ما او رو سست عقل تر از مرد قرار دادیم، نه تشمینا سست عقل تر باشه. این عبارت ایشون با این توجیه جلادیا کردن میشه، ولی اون واقعیت الان نه، یعنی معنیش اینه که از اول خدا درجه کمتری از عقل و بروی خاص کرده و درجه محبتش رو بیشتر کرده. اونم درسته، اینم درسته، هر دوش محتمله و هر دوش هم عرض کردن چون طبق حکمت الهیست هیچ اعتراضی درش نیست. این مقدمه اول بود. مقدمه اول این بود که زن مشترکت مثل شهوته هاست. مقدمه دوم این که اگر به این اشتراک عمل شود ضررهایی در پی دارد. پس نتیجه این می شود که نباید به این اشتراک عمل شود، زن باید محفوظ بماند. و اشتراک و فیها یوق و انفتن و آرن عظیم ها. اشتراک در زن باعث انفه و آر بزرگ می شود. انفه به معنای بزرگمنشی و غیرت و حمیت میاد که در اینجا شاید خیلی مناسب نباشه، به معنای ننگ داشتن هم میاد. اگر به معنای ننگ داشتن بگیریم آرن از اینه رفت تفصیل میشه، یعنی این اشتراک باعث آر بزرگی میشود، هم آری برای عقد المدینه، هم آری برای عقد البیت، هم خانواده گرفتار آر میشه، هم شهر گرفتار آر میشه. رحیه من المزار المشهوره، این علفه و آره هم از مزار مشهور است. پس اشتراک در زن این مشکل رو دارد، به همین جهت باید زن محفوظ بماند و مشترکون فیها نباشد. اما در مرد، در مرد اشتراک در مرد لا یوق و آرن آری رو به دنبال ندارد، بل حسدن، فقط باعث حسد می شود که زن حسادت می کند به زن دیگر، نه به مرد. زن حسادت می کند به زن دیگر، یعنی باعث می شود که بین دو تا زن حسادت برقرار شود. و حسادت غیر ملتفتون الی هست، مورد تراتی نیست، غیرت ملتفتون الیه. آر چیزیست که باید بهش التفات می شود و دفت شود، اما حسادت ملتفتون الی نیست، حسادت باید کنار بره، نه به حسادت پاسخ مثبت داده بشه، به آر باید پاسخ داده بشه به این معنی که دفتش کنه. به حسادت لازم نیست پاسخ بدیم به این معنی که تأییدش کنیم، بلکه حسادت غیر ملتفتون الیه باید بسید توجهی بشه. فا این حسادت طاعت شیطانه و هر چیزی که طاعت شیطانه باید کنار گذاشته بشه، پس حسادت باید کنار گذاشته بشه. بنابراین حسادت رو باید کنار گذاشت، لذا اشتراک در مرد جایزه. اما آ رو نمیشود کنار گذاشت، پس اشتراک در زن جایز نیست. حالا چون از حد زن این است که محفوظ بماند، زیرا اگر محفوظ نماند این مشکلاتی که گفتیم در پیش است، فبالحری جواب لماست، فبالحری ان یسن علیها فی بابها التستر و تختر، واجب است، سزاوار است که یسن علیها یا یسن اون سان و شارع علیها بر این زن در باب خود همین زن تستر و تختر را، تخطر یعنی پوشیدگی، تخطر یعنی تخدر، یعنی نقنه زدن رو، خیر زدن، خیر یعنی نقنه روسری، انسال زالک، چار سر زدن، سل زالکه یندقی، چون زن باید متخطر باشد، مسان و محفوظ باشد، به همین جهت سزاوار است که لا تکون المرأة من اهل الکهف کالرجل، زن مثل مرد از اهل الکهف نباشد. این کالرجل مثال برای منفیه که مرد اهل کهف، هر زن باید مثل مرد نباشد، نه اینکه زن باید اهل کهف نباشد مثل مرد که او هم اهل کهف نیست. کردگل مثال برای نفس نیست، مثال برای منفی. فلزالش خب، حالا فلزالش که این چون زن نباید از اهل کهف باشد و در نتیجه نمیتواند نفقه خودش رو تامین کند، فلزالش واجب است که یسن لها برای زن که انتوک خواه، یعنی بینیاد شود لنجهت رجل، از نهایه مرد باید کفایت شود، مرد باید رو کفایت کنه، یعنی نفقش رو بده. فیلزم رجل نفقتها، لازم است یا یلزم رجل نفقتها، ملزم می شود مرد که نفقه زن رو بده. نفقه رو عرض کردم، یعنی هم خوراک، هم پوشاک، هم مسکن. لیکن نرد تماسه، حالا قرار شد که مرد عهده‌دار خرج زن بشه تا زن به کاسبی نپردازد و در نتیجه محفوظ بماند و مشترکون فیها نشود. خب حالا که اینطور شد که مرد باید کفایت کند زن رو، در مقابل یک چیزی هم باید به مرد عوض داده شود که عوض اون کفایتی است که نسبت به زن دارد. لازم نه رجل یکی به ان یعوض به صیغه مفعول یعوض من ذالک عوضا، مرد باید عوض داده شود. من ذالک یعنی عوض این کفایتی که نسبت به زن دارد باید در مقابل این عوض داده شود. عوضا این عوضی باید در مقابل این کفایتی که نسبت به زن دارد به او بپردازد. اون عوض چیه؟ و هو انهو یعنی مرد یملکها، زن را مالک است ولی زن لا تملکه، هو را مالک نیست. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که زن در انحصار مرده و نمیتواند خودش را بر شوهر دیگر عرضه کند، ولی مرد در انحصار زن نیست چون زن مالک او نیست، در انحصار زن نیست و میتواند از زن دیگر استفاده کند. فلا یکونه با تفریع مطلب رو فهمیده، فلا یکونه لها انتن که حق غیره، پس برای زن این حق نیست که نکاح کند غیر از این مرد را، یعنی ازدواج کند با مرد دیگه. اما رجل فلا یهجر علیه فی هذا الباب، فلا یهجر یعنی لا یمنع، حجری بر او و منعی بر او در این باب یعنی در انتخاب زن نیست. بله بر او حرام است که بیش از مقدار توانایی زن بگیره، بیش از مقدار توانایی. حالا یه وقت ممکنه تواناییش به دو تا باشه، دیگه سه تا رو نمیتونه بگیره. یه وقت تواناییش به سه تا، سه تا نمیتونه بگیره. یه وقت تواناییش به سه تا، تو سفر بهش اجازه میدن، ولی از این به بعد دیگه به توانایی نگاه نمیکنه، به شرط اضافه بهش اجازه نمیدن. پس به مرد اجازه داده میشود که منحصر به یک زن نباشد، ولی در این حال بر او حرام میشود که از عددی تجاوز کند. از عدد چهار مطلقا بهش اجازه تجاوز داده نمیشه، از باقی اعداد هم بهش اجازه تجاوز داده نمیشه، در صورتی که نتواند زن رو تامین کنه. تا حدی که میتواند زن رو تامین کنه از یک تا چهار رو میتونه انتخاب کنه، بیشتر نه. و این حرم علیه یا حرم علیه یا حرم صانو علیه، هر سه جور درسته. یعنی علیه بر مرد تجاوز عددی رو که لا یفی به ارضاء ما وراءه، حق ندارد مرد تجاوز کند از عددی که نمیتواند ما ورای اون عدد رو ارضا کنه. مثلا فرض کنید دو تا رو میتونه ارضا کنه، ما ورای دو یعنی سه رو نمیتونه ارضا کنه، حق ندارد از دو تجاوز کنه. سه رو میتونه ارضا کنه، دو رو نمیتونه، بیشتر رو نمیتونه ارضا کنه، از سه حق نداره تجاوز کنه. لا بله هر اون علیه که تجاوز کند عددی رو، این عدد میخواد چهار باشه میخواد قبل از چهار باشه، عددی رو که نتواند وفا کند به ارضاء ماورا اون عدد، یعنی علاوه بر اون عدد رو عدد بعدی رو نتونه ارضا کنه. و یعوله داریم نسخه داریم و به اولهی و نسخه داریم و اولهی. این نسخه سوم اثر سعیتر و اولهی اثر سعیتر. اول به معنای کفایت کردن، عیال داری کردن، عکس بر ارضا. وقتی عکس بر اسم ظاهر باشد حرف جر لازم نیست که جار بشه و به اولهی لازم نیست بگید. یه اختلافیست که اگر بر ضمیر مجرور چیزی رو عکس گرفتید، حرف جری رو که بر زمیر وارد شده لازم است بر اون معطوف هم وارد کنید یا نه. این اختلاف در باره اصل بر زمیر هست، ولی در باره اصل بر اسم ظاهر کسی اختلاف نداره. هیچ چی لازم نمیدونه، همه اجازه میدن که اسم ظاهری بر اسم ظاهر مجروری اصل گرفته شود بدون این که بر اون اسم ظاهر دوم که معطوف است حرف جر اضافه بشه. صلوات توجه کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل اسم ظاهری است که بر اسم ظاهر عکس شده، علایی که بر اسم ظاهر اول آمده لازم نیست بر اسم ظاهر دوم بیاد. البته در زمین هم گاهی نیوردن، مثل حسن از جمعی و خصالهی صلو علیه و آلهی، که سعدی علیه و علی آلهی نگفته، حرف جا رو اضافه اشاره تکرار نکرده. پس در زن این اختلافه که آیا می شود بدون تکرار جار عکس گرفت بر زمین مجبور یا نمیشه. اما در اسم ظاهر اختلاف نیست، همه میگن میشه، میشه بدون تکرار جار عکس گرفت بر زمین بر اسم ظاهر مجبور. در اینجا اول عکس بر الزا میشود، الزا اسم ظاهره، عکس اول بر الزا بدون تکرار حرف جار اشکال نداره. پس عبارت اینطور تفسیر میشه: عدد لا یفی به ارضاء ما ورائهی و اولهی. اولهی عطف بر ارضاست. اگر عددی باشد که این شخص نتواند ما ورای اون عدد رو ارضا کند و نتواند ما ورای اون عدد رو اول کند، اول یعنی عیالداری، یعنی کفایت کردن، نتواند ما ورای رو اکفایت کند، حق ندارد از اون عدد تجاوز کند. بله اونم درسته، از نکنم داخلی گفتم بهترینش همون یعولهیست، یعنی این یعولهون درسته. اگر یعولهون باشه اطلاع برای یعنی یفی میشه، یعنی این حرم علیه تجاوز عدد لا یفی و لا یعول، به تجاوز عددی که نمیتواند وفا کند به ارضاء ما براش و عددی که لا یعول ما براش به اولهی هم باشه درسته، به اولهی اطلاع بر به ارضا میشه. اگر اولهی باشه اطلاع بر ارضا میشه. هر سه درسته، متأسفانه اولهی به نظر میسه خود روانتر است و بهتر. خب پس بیان کردیم که مرد موظف است که تأمین کند نفقه زن را. از این طرف هم اجازه گفتیم که باید در مقابل این تأمین نفقه عوض داده شود. حالا عوض چی؟ عوض رو ایشون میگه بزء. بزء به معنای مهریه زن آمده، به معنای عقد نکاح آمده، به معنای حق ولی برای شوهر دادن زنی که تحت ولایتش نیز آمده. به این سه معنا در لغت گفته شده، ولی در اصطلاح کنایه قرار داده شده از حقی که مرد دارد بر زن. این حق رو بعضی ها تفسیر کردن به اون تمتعات جنسی. ایشون میگه نه، این به معنای تمتع جنسی نیست، چون تمتع جنسی نمیتونه عوض مرد باشه، زیرا که مشترکه، چیزی که مشترکه این دیگه عوض نیست. یک چیزی باید عوض برای مرد قرار داده میشه که مختص مرده و اون همون تملکی که گفتیم زن رو تملک میکنه، به این معنی که در حصار خودش قرار میده، اجازه نمیده که زن شوهر دیگری انتخاب کنه. اینو ما اصطلاحا میگیم بزء. فیکون البزء المملوک من المرأه به ازاء ذلک. پس اون بزئی که مرد از جانب زن تملک کرده و درباره زن اون بزء مملوک واقع شده، اون بزء به ازاء ذلک هست، یعنی به ازاء کفایت کردن زن و به عهده گرفتن نفقات زن است که به مرد داده میشه. حالا بزء چیه؟ و من قصد نمی کنم از بزء مملوک اون تمتع جنسی را، زیرا تمتع جنسی مشترک بین هماست، یعنی هم زن استفاده میکنه هم مرد، بلکه و حضر زن بیش از حضر مرد است. خب پس مراد این تمتع جنسی نیست، مراد بهره برداری و سرور به داشتن اولاد هم نیست، چون این هم باز مشترک بین هماست، هر دو از اولاد لذت میبرن. ول اقتباط و ول استمتاع بالولد کذالک، یعنی مشترک بین هماست. اقتباط از قطعه میاد، قطعه منه نعمت و سروره، یعنی سروری هم که به ولد حاصل می شود مشترک بین زن و مرد. استمتاع و بهره محبتی که از ولد برده می شود اونم مشترک بین زن و مرد. پس هیچ کدوم از این دوتا، نه اون انتفاعات جنسی و نه این استمتاع به ولد، هیچ کدوم نمی توانند عوض مرد باشند و اون بزئی باشند که گفته شده. پس مراد از بزئیه، بلکه مراد از بز این است که لا یکون الاستعمال ها لغیرهی سبیلون، لا یکون سبیلون الاستعمال هی لغیره، غیر از این شوهر راهی برای به کار گرفتن زن و استفاده بردن از زن نداشته باشه، یعنی این زن منحصرا مال این مرد باشه، به طوری که مرد دیگه نتواند از این زن استفاده کنه. این عوضی است که به مرد داده میشه، نه عوض اون بهره برداری ها باشه. اون بهره برداری گفتیم عوضی است، تمام شد. این و یکسان رو با سرخط میشه که چرا ما سرخط نمیشه. تا اینجا مطلب تمام شد. درباره زن شوهر بحث کردیم، اول درباره ازدواجشون بحث کردیم، بعد درباره طلاقشون بحث کردیم، خصوصیات طلاق هم گفتیم، بعد در مورد این که زن باید محفوظ بماند، مرد باید رو تأمین کند، بعدم گفتیم که مرد رو تأمین میکنه بعد عوضی داده شد، عوض هم تأمین کرد. حالا همه بباهش بدست. حالا میخوام بیم رابطه پدر مادر با فرزند و رابطه فرزند با پدر مادر رو بیان کنیم. تا حالا فقط رابطه پدر مادر با همدیگر رو بیان کنیم، رابطه زن و شوهر رو. حالا دیگه رابطه زن و شوهر رو که قدیم شدیم میپردازیم به رابطه پدر و مادر با بچه و بچه با پدر مادر. روشنه ایشون میفرماد که پدر موظف است که بچه رو خرجی دهد، مادر موظف است در تا یک سنی بچه رو تربیت کند و از اون سن که گذشت تربیت رو به مادر به پدر واگذار کند. این مال پدر و مادر که پدر و مادر هر دو وظیفه تربیت دارن، مادر تا یک سنی، پدر از اون سن بعد، و پدر علاوه بر وظیفه تربیت وظیفه نفقه به بچه رو هم به عهده داره. از طرف بچه ایشون میفرماد که باید تعظیم کند به پدر مادر، احترام بگذارد، حسشون رو گوش بده و راهی رو که اونها دلسوزانه براش تعیین میکنن که هم تجربه دارن هم دلسوزی دارن اون راه رو طی کنه، راه خودش رو که به ذهنش میرسد کنار بگذارد چون تجربه ندارد، اونها تجربه دارن و اونها هم محبتی که به فرزند دارن محبت شدیدی که در هیچ انسان دیگری پیدا نمیشود، پس اونها نسبت این فرزند دلسوزتر از دیگران نسبت این فرزندن. فرزند باید این فکرها رو بکنه و اونها رو احترام بگذاره و از حرفشون فاصله نگیره. و یسنه یعنی و یجب ان یسنه اون شارع و اون سان در باره ولد این سنت رو بگذارد، ان یتولاه و کل واحد من الوالدین به تربیه، یتولاه و به تربیه این تربیتش رو عهده بگیره، هر یک از والدین متولی تربیت او بشوند، عهده‌دار تربیت او شوند. اما الوالده عهده‌دار شود فبه ما یخصها، یا نسخه داریم فبه ما تحزنه. والده یعنی مادر باید عهده‌دار تربیت شود به اون تربیت هایی که مخصوص مادر است که می‌دونید، یا به ما تحزنه یعنی هزانتش را به عهده بگیرد، تحزنه یعنی زن هزانت کند اون ولد رو. و اما الوالد، اما والد که بفتیم تربیت رو عهده بگیره، فن نفقه در نسخه داریم فبه نفقه، چه نسخه بهتریه اون فبه ما یا خودسه این فبه نفقه. والد باید تربیت کند و عهده داره تربیت بچه شود به نفقه، یعنی به دادن خرجی. البته روشن شد که تنها نفقه نیست، تعلیم و تعلم هم رازمه، مگر اینکه نفقه رو آن بگیریم شرای تعلیم و تعلم هم بشه. این در مورد پدر مادر بود که نسبت به فرزند چه وظیفه ای دارن. حالا برعکسش وظیفه بچه نسبت به پدر مادر چیه؟ و چه داره چه ولد ای زن یسن علیه یا یسن علیه ساره برو قانون جعل می کند. ولد ای زن یعنی همتی که بر پدر مادر قانون جعل کرد بر ولد هم قانون جعل می کند. قانون چیه؟ خدمت هما جعل می کند، سنت می کند بر این ولد که خدمت گذار پدر مادر باشند و طاعت هما حرف پدر مادر رو گوش بدن و اجبار هما پدر مادر رو کبیر و بزرگ به حساب بیارن و اجلال هما به پدر مادر تعظیم کنن. فهما سبب و وجودی، پدر مادر سبب وجودی این شدن، نفا سبب معرد نه سبب فائدی. انسان پدر مادر فقط سبب معرد هم بیش از معرد سببیت ندارن. فهما سبب و وجودی این دفع سبب وجودی این فرزند شدن و معذاله کنی علاوه بر این که سبب وجود بودن فقط احتمالا معونت او، معونت در اینجا یعنی حاجات، حاجات او رو تحمل کردن، چه حاجات خوراکی باشد، چه حاجات پوشاکی باشد، چه حاجات تمیز کردنش در اون زمانهای اولیه باشد که قدرت دستی رفتن نداشت و چه حاجات دیگر، همه حاجاتش به اونها تحمل کردن و معذاله یعنی علاوه بر این که سبب معد وجودش بودن تحمل کردن معونه و مشکلات او و حاجات او را، اون مشکلاتی که لا حاجت الی شرها احتیاج نداره که ذکرش کنیم، به ظهور را همه میدونیم چقدر بچه بالاخره بر پدر مادر یک بار سنگین است. اگر محبت شدید پدر مادر به بچه نبود هرگز تحملش نمی کرده و این محبت شدید از سنگینی بار بچه بر پدر مادر کم نمی کنه، بار سنگینی است، منطقه چون محبت وجود داره این بار تحمل می شود ولی سنگینی بار رو حتما دارن. خب این باعث می شود که بچه به پدر مادر احترام بگذارد و پدر مادر رو اطاعت کنه. بحثمون در این هم تمام شد. پس روشن شد که در عقد البیت ما دو تا بحث داشتیم، یک بحث در رابطه زن شوهر، یک بحث هم در رابطه پدر مادر و فرزند و همچنین بلعکس. این دو تا بحث داشتیم. اون تا بحثمون در زن شوهر طولانی بود که هم بحث ازدواج رو گفتیم، هم بحث طلاق رو توضیح دادیم، هم امکان طلاق رو، هم کنترل طلاق رو، هم جلوگیری از وضعی طلاق رو، همه رو بحث کردیم، هم رجوع رو، هم اینکه این رجوع خیلی وسیع نیست و این همه بحث رو. در مورد خود زن هم بحث کردیم که باید تفکر داشته باشه و بعد اشاره کردیم که به همین جهت کار اجتماعی رو انجام نمیده و لذا باید کار به عهده مرد باشد و در مقابل این کاری هم که به مرد داده شد انحصار منحصر بودن زن قرار داده شد که عوضی باشد برای زن، برای مرد. و بعدم درباره فرزند و پدر مادر هم گفته شد که هم تربیت از جانب پدر مادر، هم احترام از جانب فرزند لازمه. شلو فصل بعدی این جلسه نداره. الحمدلله.